أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا را شاکر هستیم که توفیقمون داد سال تحصیلی 97 و 98 را نصیبمون کرد. امیدواریم که انشاءالله خدای عالم و آبروی محمد آل محمد موفقمون بدارد به آنکه که رضای خودش در آن است و رضای ولیش در آن است. خدا توفیقمون بدهد که اعمال ما خالص برای او باشد که یکی از نشانه های قبولی اعماله، که انشاءالله ما تلاش کنیم از اول سال هر روز نیت کنیم، از اول صبح که بلند می شویم همون تعبیر حضرت ابراهیم علی نبی نام و آله و علیه السلام این صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. یعنی تلاش کنیم همه چمون برای خدای عالم باشد، درسمون برای خدا، مطالعمون برای خدا، مباحثمون برای خدا، غذا خوردنمون برای خدا، خوابیدنمون برای خدا. ولتکن لک فی کل شیء نیه حتی فی الاکل و النوم. توصیه رسول اکرم به ابوذر هست که حتی خواب و غذاتون هم خالص برای خدا باشد، که اگر این چنین باشد میشه همه اعمال ما وردن واحده، همه خالص برای خداوند تبارک و تعالی میشه. سلام. و پاداشی که خدای عالم به من میدهد پاداش بندگان صالح را میدهد. و تلاشم بکنیم یکی از راه موفقیت این هست که آخر شب که میخوام بریم به رخت خواب 5 دقیقه 10 دقیقه وقت بگذاریم، کارهایی که روزانه انجام دادیم اینها را روی کاغذ بیاریم و ببینیم که امروز چقدر کار برای خدا کردیم، یا خدایی نکرده چقدر گناه از ما سرزده، غیبت کردیم، دروغ گفتیم، نستجیر بالله، به نامحرم نگاه کردیم، به سر زن بچه فریاد کشیدیم، چی بوده؟ اینها رو روی کاغذ بیاریم. همون تعبیر امام کاظم سلام الله علیه که می‌فرماید من لم یحاسب لیس من نامن لم یحاسب نفسه و فی کل یوم مره. از ما نیست، شیعه نیست اونی که 24 ساعت از عمرش بگذرد و کارهای روزانش رو مرور نکند و به حساب زندگی خودش نرسد و به حساب کارهایی که از او صادر می شود نرسد. که اگر واقعا ما آخر روز دیدیم روز موفقیتی داشتیم، کارهامون خالص برای خدای عالم بود، اینها را نشانه رضایت خدا، نشانه رضایت حضرت ولیعصر بدانیم. چون اخلاص چیزی نیست که به هر کس بدهند. در روایت هم داریم که در حدیث قدسی خدا می‌فرماید اخلاص یک چیزی است که من فقط به بنده‌های خالص خودم، بنده‌هایی که دوستشون دارم، توفیق اخلاص می‌دهم. اینی که توفیق اخلاص به ما روزانه داده این نشانه دوستی و محبت خدای عالم به ما هست، عنایت خدای عالم به ما هست، عنایت حضرت ولیعصر ارواح نافدا به ما هست. ولذا خدا را شاکر باشیم. و اگر نه، روزمون گذشت و اخلاصی در ما نبود، خدای نکرده همینطوری هر دنبیلی کارهای روزانمون رو سپری کردیم، خب استغفار کنیم و از خدای عالم طلب مغفرت کنیم. شاید خدای عالم با این استغفار ما رو مورد رحمت و مغفرت خودش قرار بدهد و ما را مورد محبت قرار بدهد و اخلاصش رو برای ما ارزانی بدارد، درهای اخلاص را برای ما بگشاید. این نکته خیلی نکته ظریفیه که مخصوصا مسئله اخلاص مقدمه موفقیت. نکته دیگری که ما باید انشاءالله در طول این سال تحصیلی ملاک کارمان قرار بدهیم این که امروز وظیفه ما طلبه ها، وظیفه ما کسانی که در اردوگاه آموزشی حضرت ولی عصر در واقع نافدا هستیم و افتخار سربازی این بزرگوار رو داریم، ببینیم امروز حضرت ولی عصر در واقع نافدا از ما چی میخواد. چون ما سربازیم، او فرمانده. سرباز تمام تلاشش رو به کار میگیرد که طبق دستور فرمانده حرکت کند، طبق دستور فرمانده عمل کند، تلاش میکند و هر نحوی رضایت فرمانده خودش رو به دست بیاورد و ما تلاش کنیم ببینیم اصلا در طول روز بیاد این مولای ما، صاحب نعمت ما، اون کسی که نفس کشیدن ما هم به برکت وجود اوست، به یمنهی رزق الورا به وجودهی ثبتت الارض و السما، هر نعمتی به ما از طرف خدای عالم میرسد واسطه ما حضرت ولی عصر ارواحنا لتراب مقدم الفدا هست. فحتی اگر ما یک آدم وظیفه شناس هم که باشیم، قدر شناس هم که باشیم، کسی در حد ما خوبی می کند، تلاش می کنیم که از او تشکر کنیم، بیاد او باشیم. ببینیم در طول روزمون از صبح تا غروب چند بار بیاد حضرت ولیعصر می افتیم، چند بار از او تشکر می کنیم، چند بار او را بین خودمون و خدای عالم قرار بدهیم. یعنی مرحوم آیت الله کوهستانی رضوان الله تعالی علیه یکی از توفیقاتش این بود که روزانه چندین بار اصلا تکان میخورد از حضرت ولیعصر یاد میکرد. یکی از کسانی که تشرف پیدا کرده بود خدمت حضرت ولیعصر قریب به این مضمون فرموده بود که به آقای کوهستانی سلام برسانید، ایشون خیلی بیاد ما هستند. قطعا اگر ما بیاد حضرت ولی هست ارواح نافدا باشیم، او هم بیاد ما هست، در اون شکی شبه ای نیست، بلکه فراتر از او، او بیاد ما هست که ما بیاد او هستیم. تا که از جانب مشروق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، هر آنچه که شما اراده می کنید از شما کاری سر می زند، اینها همه مسبوق به مشیت الله. تا مشیت الهی به یک چیزی تعلق نگیرد، اون چیز لباس هستی نمی پوشد. ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن، در او هیچ شک شبهه ای نیست. لا حول ولا قوة الا بالله، لا مؤثر في الوجود الا الله. و به تعبیر امام راحل رضوان الله تعالی علیه در حدیث تفویض و حدیث مشیت، ان الله خلق الاشیاء بالمشیه و خلق المشیه بنفسها دون مشیت اخرى، خدای عالم مشیت را مستقیم و بدون واسطه آفرید و بعد خلائق را و هستی را به واسطه مشیت آفرید. ان الله خلق الاشیاء بالمشیئه و خلق المشیئه بنفسها دون مشیت اخرى. بعد روایت امام صادق رو سلام الله علیه و امام راحل میگه که حضرت فرمودن نحن مشیت الله، مشیت اللهی که اول ما خلق الله هست ما هستیم. فلذا ما باید دقت بکنیم این نعمتهای الهی که از طرف خدای عالم به ما میرسد، واسطه این نعمتها حضرت ولیعصر ارواحنا لتراب مقدم هل فدا هست. تلاش کنیم دوستان روزانه قبل از درسمون، بعد از درسمون، قبل از نماز، بعد از نماز، موقع خوابیدن، از خواب بیدار میشیم، تلاش کنیم یادی از حضرت ولیعصر ارواحنا فدا کرده باشیم و برای اجابت دعای اون حضرت، سلامتی اون حضرت و تعجیل در فرج اون حضرت هم از خدای عالم طلب کنیم. و در روایت هم داریم اون کسانی که خالصانه و مصرانه برای حضرت ولیعصر دعا می کنن، حضرت هم برای اونها دعا می کنه. دعای ما در حق ما معلوم نیست به اجابت برسد یا نرسد، ولی دعای حضرت ولیعصر حجت الهی است، قطعاً به اجابت میرسد. تلاش کنیم هر روز بعد از نماز صبح مقید باشیم به خواندن زیارت آل یاسین. این زیارت آل یاسین برخلاف دیگر زیارت هاست، در اینجا در حقیقت عرضه کردن عقاید به حضرت ولی از ارواحنا فدا هست و حضرت رو شاهد میگیرد. اینی اشهد کرد انی اشهد ان لا اله الا الله، یبن رسول الله من تو را شاهد میگیرم، گواه میگیرم، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد عبده و رسول لا حبیب الا هو و اهله. دوباره به اشهد که ان امیر المؤمنین حجته و الحسن حجته و الحسین حجته تا میاد گوشد که ان الجنت حق و النار حق و المیزان حق و الصراط حق. ببینید در حقیقت در این زیارت آل یاسین یک دور عرضه کردن عقاید به حضرت ولیعصر ارواحنا فدا، مثل عبدالعظیم حسنی که میاد خدمت امام هادی میگه ابن رسول میخوام عقایدم رو به شما عرضه بکنم، عقایدم صحیح هست یا صحیح نیست. بعد دعایی هم که در آخر آل یاسین هست، دعا دعای خیلی عجیبیه. این تعابیر رو هم ما در دیگر زیارت ها نداریم. اللهم اینی اسألک ان تصلی علی محمد صلی الله علیه و آله و ان تملا قلبی نور الیقین و صدری نور الایمان و فکری نور النیات و عزمی نور العلم و قوتی نور العمل. یعنی اینا تعابیر، تعابیر خیلی بزرگیه، خیلی بزرگه. و لذا بزرگان ما خدا حفظ کند از لال از ما و هیچ هم خیلی توصیه می کنن غالبا که به طلبه ها که حتما ملتزم باشن اول صبح به خواندن زیارت آل یاسین. این رو انشاءالله عزیزان دقت کنن و حتی بعضی ها بر این باورن در کسی یک سال سر یک ساعت معین و با حضور زیارت آل یاسین را بخواند، خدای عالم به او توفیق تشرف عنایت میکنه. یکی از راه های رسیدن به شرف زیارت حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا همین زیارت آل یاسین هست. ولی زا انشاءالله این زیارت آل یاسین هم دوستان فراموش نکنند. نکته دیگر زیارت جامعه کبیره هست، از لوازم ضروری یک طلبه هست که در حقیقت ارتباط با ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین، خدا بیامرزد آیت الله نجفی مرعشی را، ما هر وقت خدمت ایشون میرسیدیم در اون منزل خصوصیشون توصیه میکرد که فلانی تلاش کنید هر روز این جامعه کبیره را ترک نکنید، اگر هم نتونستید هفته یک بار رو کنار نگذارید، اون هم باز یک دور اعتقادات شیعه هست، یعنی زیارت نامه نیست، در حقیقت یک سری معتقداتی است که ما به ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین داریم عرضه می کنیم. شما از اول و اشهد و انکم الائمة الراشدون المهدی، تمام اینها اعتقادات ثابت اینهاست. السلام علی محال معرفت الله و مساطن برکت الله تا الی آخر اون وسط هم یاد بشهد الله شدکم انی مؤمنم بکم کافرم به ما کفرتون به مؤمنم به ما آمن. تمام اینها یک دوره اعتقاداتیست که ما به معصوم عرضه می داریم. البته خدا بیاموزد بازهای مرعشی را، می گفت هر روز به نیت یکی از معصومین بخوانید. یک روز به نیت حضرت امیر جامعه کرده، به نیت رسول اکرم خوانده نمیشه، به نیت معصومین است. و حضرت زهرا هم نه، از حضرت امیر و امام مجتبی تا حضرت ولیعصر. می گفت مثلا حضرت امیر را برای شما عرض کنم مخاطب قرار دهید، ولی مجموع ائمه را در نظر بگیرید و تمام که میشه دوباره باز از حضرت امیر شروع کنید تا حضرت ولیعصر ارواح نافدا خاتمه بدهید. و خیلی عجیب هست، اونهایی که ملتزم هستند به خواندن جامعه کبیره با حضور قلب، بدون حضور قلب خلاصه ثواب هم به ما بدهند، ثواب خستگی به ما میدن. همین که دهنمون خسته شده، زحمت کشیدیم، اینها قطعا یه پاداش بهمون میدن. مثل اون بنده خدایی که رفته بود جنگل، یه کسی داشت با تبر این درختها را میبرید، اینم هرچی تبر میزد اینم یه نقدی میزد، اون تبر دنه هم همینطوری به همین شکلی آوردن این هیزم ها رو در بازار بفروشن. خب آقا منم شریکم. خب آقا شما کاری بود؟ نه، شما وقتی که تبر رو میزدی منم یک حقی میگفتم. اینا دعواشون شد، آمدن پیش قاضی. قاضی گفت آقا راست میگی، ایشون هم با شما شریکه. چقدر شما پول گرفتی؟ مثلا 20 درهم. پولا رو من بده. این بنده خدا قاضیه دید این پولها را گرفت، این پولها را هی میزد زمین صدا میکرد. خب آدم مزد شما هم همینه، مزد نگفتن شنیدن صدای تک تک پولها. خب بخواه تشریف ببر، اینم مزد شما بوده. حالا ماها در نمازمون، در دعاهامون دوستان اگر حضوری نباشد قلطن اینا پاداش به ما میدن، ولی به اندازه که خسته شدیم، به اندازه که دهنمون باز کردیم، به اندازه که نشستیم در اونجا پامون درد گرفت، کمرمون درد گرفت، همین اندازه ما پاداش میدن. ولی پاداش واقعی همه با حضور قلبه، همه با حضور قلبه. در نماز امام صادق میفرماد اگر شما یک سوم نماز حضور دارید، یک سوم نماز شما نوشته میشه، یک پنجم یک پنجم. چه بسا بندی 70 سال 50 سال از عمرش میگذرد یک رکعت نماز قبول شده هم ندارد، چون حضوری ندارد. ولذا تلاش کنید در دعاهامون حتما در نمازمون حضور قلب رو حتما رعایت کنید. حضور شرط اجابته، حضور شرط پاداشه، حضور شرط عنایته. تا حضور نباشد هیچ خبری از این دعاها و تلاشهای ما قطعا نیست. و حضور هم دوستان عزیز چیزی نیست که تو بازار بفروشن ما بریم بخریم. کاشتنی نیست ببریم بکاریم و آب بدیم بروید و درو کنیم. حضور اول ما از خدای عالم بخواهیم، از خدای عالم مسررانه بخواهیم به ما حضور قلب بدهن. و ثانیاً هم خودمونم تلاش کنیم. به تعبیر مرحوم آیین خودکی رضوان الله تعالی علیه، حضور قلب مثل خوشخطی است. یک کسی که ماد قلمش خوب باشه، خوشخط باشه، پیش استادی میره تمرین میکنه. هی تمرین تمرین، 3 ماه 4 ماه 6 ماه 1 سال تمرین میکنه تا خط طاهر خوشنویس پیدا میکنه. حضور قلب هم به همین شکل نیاز به تمرین دارد. مخصوصا آداب و صلات مرحوم شهید رو مطالعه کنید. روش‌های خاصی اینها برای به دست آوردن حضور آوردن، که مثلا یکی از این چیزها مرحوم شهید دارد، یاد اشتباه نکنم در اون آداب و صلاتشون میگه قبل از اینکه بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، گهن به ما یک دفعه بگه بسم الله، بعد زبان ما بگه الحمدلله، قبل از اینکه بگیم قلبن با تمام وجود بگیم الحمدلله رب العالمین، تمام رگ پوست و استخوانمون بگه الحمدلله، بعد به زبان بیاریم. این یکی از راه‌هاییست که میشه تمرین کرد و این من باید توسل کرد. تعبیری دارد امام راحل رضوان الله تعالی علیه، بگه اونهایی که توان حضور قلب ندارن، توجه به معانی الفاظ ندارن، نیت کنن آنچه که شارع مقدس اراده کرده، آنچه که حضرت ولی عصر از این الفاظ اراده کرده، خدایا من هم اون رو اراده میکنم. بعدشون مثال میزنه یک قصیده رو می نویسن، قصیده عربی میدن، بچه میاد در محضر پادشاهی بزرگی می خوانند. این بچه اصلا معنای این اشعار رو نمیدانه، ولی در مجموع میداند مدح این بزرگه، در مجموع میداند داره تعریف از این بزرگ میکنه. اگر ما در نمازمون هم همین حالت رو داشته باشیم که ما نمیدانیم معانی واقعی این الفاظ چیه، ولی همینقدر بدانیم که در محضر خدای عالم هستیم و داریم خدای عالم رو مدح میکنیم. البته روایت داره، خیلی روایت عجیبیه، میگه اون کسی که در نماز طرف راست و چپش را بشناسد، نمازش نماز نیست. یعنی باید نماز یک طوری باشد، کسانی که سمت راست چپ ما هم هست اصلا توجه نداشته باشیم. مرحوم آیت الله العظما خونساری رضوان الله تعالی علیه میخواستن عملش بکنن، ایشون خواستن بیهوش کنن، خب من نمیخوام بیهوش کنم برام. خودن آقا نمیشه. خب نه، من شبهه دارم که در اون حالت بیهوش یادم قفلتی که میکند اینها. بعد ایشون میگه من حرفی ندارم. بعد ایشون رو عمل ظاهرن باز قلب بوده میکنم غیره دیگه، بعد تمام میشه، ایشون به حال عادیش میافتن. چطور؟ گفت من همون لحظه توجه به خدای عالم داشتم که اصلا نفهمیدم عملی صورت گرفت، نفهمیدم که بدن من زیر تیغ جراحی شماها رفت. ببینید همون تعبیری که از حضرت امیر هست، بنابرای نمیدی که حالا صحیح هست یا نیست، که تیری بر ران مبارکشون بود، گفت در نماز بکشید که من در نماز متوجه نمیشم. طبعاً قضیه این که نقل میکنم درست است یا نه کارم، ولی ائمه اینطوری بودن در حال نماز، آنچه که در اطرافشون اتفاق می افتاد اصلا مطلع نمی شدن. در رابطه با امام باقر سلام الله علیه یا امام سجاد که در حال نماز بچهشون می افته به چاه و زن و بچه شیون داد بیداد فریاد، حضرت بعد از اینکه نمازش تمام می شود زن بچه همه در حال گنگه چه خبره، یا متوجه نشده؟ گفت نه، من صدایی نشنیدم، شیونی نشنیدم. علیزا تلاش کنیم، حرکت کنیم به نمازهای اینچنینی، نمازی که التفاتی نداشته باشیم که سمت راست ما چی هست و چه اتفاقی افتاد، سمت چپ ما چه اتفاقی افتاد. وقتی ما در محضر یک بزرگی هستیم، آنچنان غرق تماشای این بزرگ، آنچنان غرق صحبتهایشون میشیم که واقعا توجه نداریم که سمت راست چپمان چیه. یه طبیعی کاره، یعنی این ویژگی هاست که خدای عالم در روح ما قرار داده، ولی زاد تلاش کنیم این روحیه را در خودمون احیا کنیم. و باز مرحوم آقای نخودکی میگه کسی اگر دنیا میخواد نماز با حضور قلب، نماز اول وقت، آخرت میخواد به همین شکل، مقامات عالی میخواد همین شکل، رفع گرفتاری میخواد به همین شکل، حاجت داره از خدای عالم حاجت میخواد، به کسب به نماز دیگه. ما در اذانمون اقاممون روزی ده بار میگیم حی علی خیر العمل، یعنی بهتر از نماز چیزی نیست. اگر بنابود بهتر از نماز چیزی باشد در اذان و اقامه ما او را میگفتیم. ولذا اونها آمدن خیانتی که کردن ایلا خیر العمل رو برداشتن، گفتن که از صلات خیر من نو، یعنی بهتر از همه را آوردن با نوم فقط مقایسه کردن. حالا کاری ما نداریم. حالا اگه حالین اگر واقعا میخوام حتی در کارهای حوزه‌مونم موفق بشیم، تو درسامون بحثامون درسا رو خوب متوجه بشیم و به وظایفمون عمل کنیم، یکی از بهترین راه موفقیتمان نماز در اول وقت، نماز در حضور. و باز از مرحوم نخودکی از رضوان الله تعالی علیه، خوب از اوتاد بود، از اولیاء الله بود، دارای چشم برزخیه بود، خدای عالم ولایت تکوینی بهش داده بود. یعنی ما در میان متأخرین مثل مرحوم نخودکی کم داریم. به کتابی هم پسرشون نوشته در شرح حالش، من اسم کتابش من نشان از بی نشانی ها، کتاب خوبیه، البته این قسمت اولش خوبه ها، اون قسمت های بعد از 50-60 صفحه که مال خودشه حرفه های درابش صوفی ها را قاطی کرده، من خیلی توصیه نمی کنم بخوانید. اون 50-60 صفحه 70 صفحه اول کتاب که مربوط به شرح حال پدرشون هست، مرحوم شیخ حسن علی نخودکی، مطالب خیلی خوبی داره. چون وصیت کرده بود قبل من در یک جایی قرار بدید که ظاهرین امام رضا میان اولین قدمشون رو روی قبر من بگذارن. نه خیلی، یعنی واقعا من بعضی از اساتیدمون که ایشون رو دیده بودن قضایای صورت مشابهی برای من نقل کردن، مثل آیت الله محسنی ملایر، اینها خیلی باش معنوس بود، یعنی ساله ها با هم بودن، یا قضایای از ایشون نقل میکردن که واقعا آدم مبهوت میمانه، رسد آدم این به جایی که جز خدا نبیند، بینگر کتاب چه حد در اونی هم که در کتاب آوردن خیلی از حقایق رو نیاوردن. ایشون یعنی خدای عالم به او ولایت تکوینی داده بود. ولایت تکوینی هم به هر کس نمیگن. همینجا حتی در چیزش من ندیدم، در کنار حرم حضرت معصومه یه بنده خدایی برای شما از خانم خیلی جزع فزن میکرده، اینها میگفت پسر من در کجا فرانسه کجا داره رفته برای دست مریض شده و رفته دکتر و دکترام جواب دادن خیلی ناراحتشون از چی بشه انجیر در میاره، میگه آینه بردار بخور، خود و بچه خوب شد، همه مفقود ماندن که چیه، پدره انجیر خورده بچه، بعد از به قول چند روز یا چند ساعتی بهشون پیام میاد از اونو که بعد فلان روز بچه دیگه به صورت غیر طبیعی خوب شد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.